بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه دین که در کتاب خدا قرآن مجید مطرح شده و در روایات صحیح و مستند اهل بیت کارش نسبت به انسان سازندگیه، یعنی قرآن و روایات مصالح ساختن انسانیتن که اختیار به کار گرفتن این مصالح رو پروردگار مهربان عالم به خود انسان داده. کار فرهنگ های بشری ابلیسی مادی تخریب بنای انسانیته. به انسان هم خداوند متعال بالاترین نعمت و به عنوان عقل عنایت کرده، انبیا و ائمه طاهرین رو هم کمک عقل قرار داده که انسان انتخاب صحیح کنه و با این مصالح ملکوتی الهی خودش رو بسازه و بنا به گفته خیلی از بزرگان اسلام تبدیل به انسان کامل بشه، یعنی انسانی که در او عیبی و نقصی در امور معنوی، در امور تربیتی دیده نشه. وقتی که انسان این کار رو انجام بده، یعنی با آیات قرآن و با روایات خودش رو بسازه، تبدیل میشه به یه موجودی که پروردگار عالم اسمشو در قرآن گذاشته مؤمن. مؤمن معنی خیلی فوق‌العاده‌ای داره. مؤمن در دنیا و آخرت در حصار امنیت پروردگار مهربان عالم، یعنی وقتی ساخته بشه و بشه مؤمن واقعی، از هجوم انواع خطرات درونی در امان میمانه. مشکل ممکنه برای جسمش پیش بیاد تا حد شهادت، ولی همین مشکلات جسمی رو هم خدا برای مؤمن ثواب به حساب آورده. ما در روایاتمون داریم که یه بیمار مؤمن، مرد یا زن فرق نمی کنه، وقتی در بستر افتادن و از درد دارن ناله می کنن، پروردگار به نویسنده اعمالشون خطاب می کنه: ناله های بنده منو تسبیح بنویس. اون از درد داره ناله می کنه، در پروندهش سبحان الله ثبت میکنن و یه لطف دیگری که امیرالمؤمنین میفرماد به مؤمن میکنه اینه که وقتی در بستر بیماری میفته، این بیماری حالا هر چیه، دل درد، قلب درد، سر درد، تن درد، فرمودن فإنه یحط الذنوب کما تحط الشجر الورد. اینو میدونیم، پیغمبر و ائمه ما میدیدن و میگفتن. این خیلی فرق داره با کسانی که کتاب میخونن و میان میگن، مقاله میخونن و میان میگن، میشنون و میان میگن. اما ائمه طاهرین حقایق رو میدیدن و میفرمودن. بیماری برای مؤمن اگر گناهی داشته باشه، یه وقت یه مؤمنی هست گناهی نداره تو پروندهش، اینجا بیماری برای او اضافه شدن درجات پیش پروردگاره. اما یه وقت مؤمن نه، گناهانی در پرونده داره، حالا بیمار شده، درد میکشه، داره ناله میکنه. مطلب در نهج البلاغه است، در باب حکمتها حضرت میفرماید این بیماری گناهان رو از مؤمن میریزه مثل درختی که برگش رو میریزونه. یه ما تو بستر بود، حالا بیدار میشه، بینا میشه، به حال میاد، اگه بتونه پروندش رو نگاه بکنه میبینه کل گناهان دوره تکلیفش که بین خودش و بین خدا بوده از پرونده پاک شده. این شدنیه؟ چرا شدنی نیست؟ مگر قدرت خدا محدوده یا رحمت خدا محدوده یا کرم پروردگار مگه محدوده؟ اونجا که قدرت حدود نداره، و بیه اشاره به پرونده میکنه گناهان میریزه. واقعا پروردگار با امثال حر ابن یزید چیکار کرد؟ شما میتونید ثابت بکنید که گناهان هر تو پروندهش مونده؟ میتونید؟ در حالی که وجود مقدس ابی عبدالله کنار جنازه خونالودش فرمود انت سعیدون فی دنیا و فی الاخره. ریزش گناهان کاری نداره بر پروردگار مهربان عالم، خداوندی که خاک و تبدیل به هزاران نوع گیاه و گل میکنه، خداوندی که از نطفه هر حیوانی یه حیوان جدیدی میسازه، خداوندی که میلیاردها کهکشان رو با میلیاردها میلیارد ستاره در عالم داره اداره میکنه، مشکله براش گناهان بندش رو پاک بکنه؟ یعنی از دستش بر نمیاد. این امتیاز برای مؤمن. اون وقت یه مسئله دیگه درباره مؤمن بیان شده در جلد دوم کتاب با ارزش جامع السعادات که بزرگترین عالم شیعه در این 300 سال اخیر میگه در اسلام کتابی در اخلاق بالاتر از این کتاب نوشته نشد. مولا مهدی خودش از بزرگترین علمای مطرح شیعه است و داستانهایی در اصفهان داره، اگه من براتون بگم ماتتون میبره. یعنی الان دیگه کسی رو نداریم این حرفا رو راحت باور بکنه. مولا مهدی در اصفهان در اتاق مدرسه، اتاق طلبه ها، چراغ نداشت. یعنی پولی که بره روغن چراغ بخره و با اون چراغ کتاب مطالعه بکنه نداشت. بیشتر وقتا می اومد تو کوچه نونای خشکی که دور ریخته بودن، پوست هندونایی که دور ریخته بودن، پوست خربوزایی که دور ریخته بودن، اینا رو می ریخت توی کیسه می برد مدرسه، پوست خربوزا رو می شست، پوست هندونه ها رو می شست و می شست با همون نونایی که دور ریخته بودن خودشو اداره می کرد و درس می خوندش. شبام برای مطالعه، چون مدرسه یه موقوفه داشت برای دستشویی ها، یه دوتا چراغ موشی روشن میکردن تا سحر، کتاب رو برمیداشت میومد کنار دستشویی، اونم دستشویی های قدیم، و مطالعه میکرد تا شد مولا مهدی. پسرش هم مولا احمد اونم یه شخصیت فوق العاده شد. ایشون در جلد دوم جامع السعادات نوشته که پیغمبر اکرم فرمود المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، ارزش مؤمن از کعبه بالاتر. در یه روایت دیگه از پیغمبر حضرت رضا نقل میکنه المؤمن افضل من ملک مقرب، مؤمن از جبرئیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل بالاتر. مؤمن یعنی اونی که با مصالح قرآن و روایات خودشو ساخته و حالا شده مؤمن، شده یه پارچه نور. یه مؤمنی رو براتون بگم، مؤمن دیگه تعجب نداره. وقتی یه نفر مؤمن واقعی کاراش تعجب نداره، بلند میشه میره پیش یه کسی میگه که من شنیدم یه قطعه زمین تو میفروشید، من لازم دارم، به من میفروشید من بخرم، نمیفروشید برم یه جای دیگه زمین پیدا کنم بخرم. میگه نه من فروشندم، قیمتشم اینه. میگه مشکلی نی، قیمتو میده زمینو میخره. زمینو که میخره یه مدتی که میگذره، مدت کم، یه بیلی تو این زمین میزنه، یه گنج از تو این زمین پیدا میشه. بلند میشه میره پیش صاحب زمین، میگه برادر من از شما یه قطعه زمین خریدم، گنج نخریدم، بی گنج تو بردو برو. خوبه دیگه، مؤمن خیلی خوب. مؤمن از مال دنیا سیره، ممکنه نداشته باشه ولی سیر. صاحب زمین بهش میگه که من زمین بهت فروختم، من خبر از گنج نداشتم، اونی که داخل زمینه مال خودت، تو پول دادی این زمین رو خریدی حالا تو دل زمین گنج در اومده، به من چیه؟ این مال توه. این زمینی که از من خریدی فضاش تا آسمان ملک توه. صد طبقه بخوای بساز مال خودته، زیرش هم میخوای ده طبقه بری پایین مال توه. حالا زیر این زمین ممکنه سنگ پیدا شه، آجر پیدا شه، یه فلز پیدا شه. به خریدار گفت به من چه که گنج تو این زمینه. حال دو تا مؤمن واقعی به هم خوردن تو خرید یه زمین. صاحب زمین میگه گنج مال خودت، خریدار اصرار داره بیا گنج و برد و برو. نه این قانع میشه نه اون قانع میشه، نه این قبول میکنه نه اون قبول میکنه. بالاخره این اختلافو چجوری باید حل کرد؟ باید بریم پیش یکی که مثل خودمون باشه. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن، تمام مردان مؤمن عاشق هم دیگه. الان اینجوری نیستا، الان وضع ما رو به هم ریختن، روحیه ما رو به هم ریختن، فکر ما رو به هم ریختن، ما رو نسبت به همدیگه بی‌محبت کردن و ما رو نسبت به همدیگه غریبه کردن. اون انما المؤمنون اخوه قرآن الان کمه تو این مملکت. واقعا همه مردم مملکت با هم برادر. مرده میاد پیش امام صادق سلام میکنه میشینه، امام صادق میفرماد از اون شهری که اومدی ما شیعه‌ام داریم؟ گفت بله ابن رسول الله، پر شیعه. فرمود اگه یه شیعه ما گرفتار بشه آزاد راحت میتونه بیاد در مغازه یه شیعه دیگه دخلشو بکشه جلو، 50 تومن احتیاج داره بشماره تو دخل برداره بره کاراشو بکنه، بعد این 50 تومنو برداره بیاره تو این دخل بذاره. که چی میگی ابن رسول الله؟ حضرت فرمود پچهره میگی تو اون شهر شیعه هست، الان با ما کاری کردن نمیتونیم این کارو بکنیم؟ میتونیم. من فردا صبح بیام اینجا برم در یه مغازه لوکس دخلشو بکشم جلو، پولا رو دسته کنم، یه 2,000,000 تومن بردارم برای حل مشکلم، تلفن و نیروی انتظامی و دستبند و آقا رو میبرن کلونتری، بعدم دادگاه میگن دزده. هرچی بگم به حضرت عباس من دزد نیستم، من شیعم. ائمه ما فرمودن شیعیان ما با هم یکی هم. من 2,000,000 پول نیاز داشتم برداشتم، 2 ماه دیگه هم بر میگردونم. میگن عجب دزد خوبی، پولو میبره میخواد برگردونه. یعنی اون فضای ایمان و تشیع و دودالود کردن، ابری کردن و اون خوشبینی اسلامی رو گرفتن از ما. هم غربیا سبب شدن بگیرن، هم در داخل اشتباهات افراد مختلف باعث شد که این ابر خوشبینی رو از فضای کشور کنار بزنن. همه هم میترسن، همه هم میترسن. الان من برم بگم آقا یه یخچال من میخوام چند، مثلا میگه 15,000,000 تومن، میگم چک یه ماهی بدم بهتون، میگه خب ما شما رو میشناسیم تو تلویزیون هم دیدیم، حتما آدم خوبی هستی دیگه، نه حالا بده چک 1,000,000 رو بده، چک 1 ماه رو بده. من چک رو میدم، این آدمی که یه ما دیگه من باید 15 میلیونشو به حساب بریزم راحت نیست، دغدغه داره، ترس داره که پولمو میده یا نمیده. اینجور شده، خیلی هم حیف شد، خیلی خیلی حیف شد. ما الان در قم، حالا آدرسشو نمیدم، یه مدرسه داریم که کنار این مدرسه 800-900 تو خونه برای طلبه ها ساختن، یا 1000 تا، یه محوطه بسیار بزرگی، یه فروشگاه تو این محل هست بزرگ، همه چی هم داره. به قول شما از سیر تا پیاز زندگی تو این فروشگاه است. ظرف هست، پرده هست، نمیدونم تلویزیون هست، برنج هست، نخود لوبیا هست، فقط رو جنسا قیمتش نوشته شده. همه هم طلب نشینه، هر کی هر چی لازم داره میره قیمتو میبینه، میکشه، متر میکنه، پولشو میرزه تو دخل اون فروشگاه، بعدم میره. یعنی کل شیعه نشین ها باید اینجور باشه، کل شیعه نشین. ما چرا مغازمونو دو تا قفل میزنیم، دزگیر میزنیم، نمیدونم تلویزیون میبندیم مدار بسته، بعدم وصلش میکنیم به کلونتری؟ چه خبر شده مگه در این مملکت؟ چه خبر شده؟ تو خب ما دوتا الان اختلاف ده، من میگم آقا بی گنج تو ببر، تو میگی نه من زمین فروختم، به من چه که تو این زمین گنج بوده؟ باید بلند شیم بریم پیش یه حکیم، یه دانا. چقدر خدا در قرآن حکمت و حکیم رو تعریف کرده. تو سوره بقره میگه و من یعتل حکمتا فقط اوتیا خیرن کثیرن. بریم پیش یه حکیم. خب حکیم کیه؟ اونی که میخواد بین من و این رفیقم، این شریکم، بین ما دوتا خریدار و فروشنده داوری کنه. اصل به ذهنش نمیاد که اما دوتا رشوه بگیره، این حکیم. اصل به ذهنش نمیاد که به من بگه برو برو این شماره حسابو بهش پول بریز، بعد بیا من داوری بکنم به نفعت. حکیم یعنی آدم صاف، یعنی آدم سالم، یعنی آدمی که مؤمن، میل به رشوه نداره، میل به گناه نداره، میل به معصیت نداره. خودش امشب لنگ دوتا نون سنگکه، میگه امشبو میریم آب میخوریم میخوابیم، فردا خدا بزرگه. بعد پیش یه همچین نفری برای داوری بریم، برای قضاوت بریم. اومدم حالا ببینید چقدر زیبا داوری شده. به اونی که زمینو خریده بود که گنج تو زمین بود و به فروشنده اصرار داشت بی گنج و ورد و برو، گفتش که دختر داری؟ گاره. گوه شوهر دادی؟ گوه نه. حالا کل دادگاه ببینید چقدر طول کشید، نه قلم، نه کاغذ، نه مرکب، نه دوات، اصلا دادگاه بین دوتا مؤمن خرج نداره که. دوتا مومن هم هسته قبول ندارن دادگستری و دادگاه و داور و قاضی رو. ابدا. میان خونه یه عالم، میان خونه یه مومن دیگه، حرفشونو میزنن، نیم ساعت هم حل میشه. دختر داری؟ به خریدار گاره شوهر دادی؟ نه. به صاحب زمین گفتش که پسر داری؟ گاره. گفت زن دادی؟ گفت نه. گفت این دوتا رو برید بیشینید به علبوری کنین عقد کنید، اون گنج و خرج این پسر و دختری جوون کنید، پولشو عروسی بگیرین، خونه بخرین، یه سرمایه هم بده به پسره بره کاسبی بکنه. اونا هم گفتن قبول. کل این داوری در کنار مؤمن 2 دقیقه هم نکشید. 2 دقیقه. الان ما گیر قوانین پیچ در پیچ و کاغذبازی های 2000 صفحه و 3000 صفحه و گاهی تو تلویزیون پرونده های این اختلاسچی ها رو که نشون میداد، اختلاسچی ها رو خدا به سلامتشون بداره، روی میز قاضی 100 جلد پرونده، 100 جلد. وای که قرآن چقدر عجیب میگه. میگه بندگان من آسانی شما رو میخوام، من در عبادت میخوام شما راحت باشید، در ارتباطات میخوایم راحت باشین، میخوام در ازدواج راحت باشین، میخوام در زندگی راحت باشین. همه این راحتی ها شده ناراحتی. گفت این گنج رو دارین بفروشین، برای این عروس دومات خونه بخرین، محل کسب بخرین. گفتن باشه، داستان حل شد. حالا تعریف خدا رو از مؤمن ببینیم چقدر عالیه، چقدر عالیه. به خدا من وقتی اینجور آیات رو منبر میخونم اصلا از این دنیا بیرون میرم، یه حال دیگه دارم، یه وضع دیگه دارم. خودم که نیستم صفات این آیات درم باشه، ولی حالا عسل نمیخورم اما از تعریف عسل لذت میبرم. انما المؤمنون، حالا یه رو بیباید راجع به این انما صحبت بکنم، اونو رها میکنم. انما در عربی یعنی اینی که میگم، دومی نداره، همین. منتظر نباش. کنار این مسئله من یه مسئله دیگرم علم کنم. انما همینه. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوب. عجب دلی دارن مردم مؤمن، عجب دلی دارن. چند شب پیش گفتم دل اینا اسمش قلب سلیمه، یعنی دل با سلامت که هیچ هوس آلوده‌ای در این دل نیستش. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنون کسانی هستند که هرگاه ذکر خدا بشه، حالا یا قرآن خدا رو بخونن یا یه دعایی بخونن یا حرف خدا رو کسی بزنن، اینا بشنون. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، دلشون پر از واهمه میشه. یعنی اینقدر ذکر الله از نظر معنوی سنگینه که دل اینا رو تکون میده. اذا ذکر الله وجلت قلوب و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. هر وقت نشانه های خدا یا آیات خدا خونده میشه به ایمان اینا اضافه میشه، یعنی تا زندن این ایمان در حال اضافه شدن، یعنی روز به روز وابسته تر به خدا میشن، عاشق تر میشن، با محبت تر میشن، عابدتر میشن، پاکتر میشن، صافتر میشن. و علی ربهم یتوکلون. فقط تکیگاهشون خداست، فقط. اینا خوب خدا رو میشناسن. خدا میدونید بر مؤمن چی کار میکنه؟ من یایشو بخونم، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. من خدا وکیل اهل ایمانم که کاراشونو خودم راست و ریز کنم. قشنگه اینجور زندگی، قشنگه. حال بلنشم برم 20 میلیون وکیل میگه پول بده تا این پرونده رو به نفعت بچرخونم، طرفم هم 30 میلیون به یه وکیل دیگه میده میگه دم قاضی رو بیین امضا رو برای من بگیر. اما پروردگار عالم نه پول میخواد نه دمش رو ببینی، خودش اعلام کرده من وکیل بندگان مؤمنم هستم، دفاع از اونا در اختیار خودم. دفاع شما ببینید 72 تا رو میان توی بیابون تشنه قطعه میکنن. خدا که وکیل این 72 تاست تا حالا چی کار کرده؟ میگه با چشم قابل دیدنه. و علی ربهم یتوکلون الذین، این مردم مؤمن، یقیمون الصلاه، اینا تا زندن با نماز همراهن، دل سرد نمیشن، نمیبرن، کسل نمیشن، با نماز واجبات رو میخونن، عاشق مستحبات هم هستن مثل نماز شب. الذین یقیمون الصلاه. حالا یه نماز ما میخونیم عالیه، نمره هم داره، قبولم میشه، بهشتم باش میریم. یه نماز مؤمنین بالاتر از ما میخونن، همینطور گروه گروه برو بالا برو بالا، تا حالا تو سن 23 سالگی یا 22 سالگی نوبت نماز خوندن امیر المؤمنینه 22 سالی. فرقشو شکافتن، جراح زخمو بسته، چند جای بدن تیر خورده زخمو بستن، یه تیر از گوشت پا ساق فرو رفته شکافته نشسته تو استخون و عصب، جراح اینو نمیتونه بیاره بیرون، دست میزنه به تیر، ناله امیرالمؤمنین بلند میشه. جراح اومد پیش پیغمبر گفت نمیذاره تیر رو بکشم بیرون، گفت مشکلی نی، صبر کن وقت نماز بشه علی بره تو نماز، برو تیر رو بکش بیرون. حالا یه سنی براتون که این روایت رو شعرش کرده شعرش رو بخونم، اونم سنی حنفی مسلک. شیر خدا شاه ولایت علی، صیقلی شرک خفی و جلی، روز احد چون صف هیجا گرفت، تیر مخالف به تنش جا گرفت، قنچه پیکان، یعنی نوک تیر، قنچه پیکان به گل او نشست، چاقو زد، پارو شکافت، در آورد، صد گل مهنت ز گل او شکفت. قنچه پیکان به گل او نهفت، صد گل مهنت ز گل او شکفت. غرق به خون قنچه زنگارگون، آمد از آن گلشن احسان برون. گلگل خونش به مصلا چکید، گشت چو فارغ ز نماز آن بدید. این همه گل چیست ته پای من؟ ساخته گلزار مصلای من. 22 سالشه با صورت حالش شو نمودن باز، گفت که سوگند به دانای راز، که از علم تیغ ندارم خبر، گرچه ز من نیست خبردارتر. جامی از آلایش تن پاک شو، در قدم پاک روان خاک شو، شاید از این خاک به گردی رسی، گرد شکافی و به مردی رسی. این نماز. و من ما رزقناهم ينفقون. اینا تا آخر عمرشون برای کار خیر، برای مردم ضعیف، برای مردم فقیر دست به جیبن. خب من قیامت با اینا چیکار میکنم؟ سه تا مسئله در آیه بعد گفته بختاوره، که البته این سه تا مسئله یکی دو تاش الان برای ما قابل درک نیست. حالا من میخونم، معنیم میکنم، اما خودم عمق مطلب رو نمیفهمم، نمیدون. خدای خونت، دو سه کلمه باید حرف بزنیم فارسی. فقیرونه، معمولی، بیرو دربوسی. خدایا از این حرفا دست ما خالیه. خدایا ما فقیریم، خدایا ما تهی دستیم، خدایا ما عقب افتادیم، خدایا فاصله ما با تو خیلیه، خدایا چی کار بکنیم؟ تو بگو چی کار بکنیم. حالا من بهتون میگم چی کار بکنیم. من یه شب در یه شهر بزرگ مرکز استان، اون وقت که خیلی سرحال بودم و جوان بودم و 33-34 سالم بود، در مسجد جامع اون شهر شب جمعه کمیل خوندم، ده شب منبر بودم. مسجد جامع بالای 10,000 متر بود. تو اون شهر میگفتن خیابونای اطراف مسجد از جمعیت بند بوده. من که نمیدیدم، تاریکم بود، من بغل دستیم هم نمیدیدم. من اومدم این روایت رو خوندم وسط دعا، یکی هم بغل دست من بود، خیلی تاریک بود، خیلی گریه نابی داشت. من گفتم خدا مردم فرموده یک شبر به طرف من بیان، من 10 شبر میام. بلو ساده ترش خدا در حدیث قدسی میگه بنده من یه قدم بیا، من 10 قدم میام. اون مردم هم تو اوج گریه بودن. اینی که بغل دست من بود جوانم بود، تو اون اوج گریه زد به پهلوی من آروم، گفتش که آقا، حال مردم دارن گریه میکنن، خدا گفته اگه شما یه قدم بیاین من 10 قدم میام بهش بگو اون 1 قدمم ما نمیتونیم بیایم، تو بیا، ما دیگه زوری نداریم، نوری نداریم، ما وضعمون خرابه. الهی سینه ده آتش افرو در آن سینه دلی وان دل همه سو هر آن دل را که سوزی نیست دل دل افسرد غیر از آب و گل کرامت کن درونی درد پرور در آن سینه دلی وان دل پر از دم کلامم را بسوزیده ربایی کزان گرمی کند آتش گدایی بده گرمی دل افسردم را فروزان کن چراغ مردم را ندارد راه فکرم روشنایی ز نورت پرتوی دارم گدایی در این راه امید پیچ در پیچ مرا لطف تو می باید در این راه امید پیچ در پیچ مرا لطف تو می باید دیگر بایدی از رفقام خلوت بود یه شب حرم ابی عبدالله بودم نمیتونستم خودمو نگردارم داشتم میمردم یکی از رفقا به من گفت 2 کلمه روزه اکبر رو تو این حرم بخون گفتم نمیخونم گفتن روزه علی اکبر که خیلی سوزناکه گفتم نمیخونم اگه میخوان بخونم ابی عبدالله رو از حرم بیرون ببرید پس بیامد شاه معشوق علم بر سر نعش علی اکبر نشان سر نهادش بر سر زاد زانوی ناز، گفت که ای بالین سر و سرفرا، ایز طرف دید خالی جای تو، خیستا بینم قد و بالای تو. پسرم این بیابان جای خواب ناز نی، ایمن از صیاد تیر انداز نی، خیز بابا تا از این صحرا روی، نک به سوی نک به سوی خیمه لیلا روی. اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن.